بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان گرامی درود. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. گروه 5 به علاوه 1 تدوین پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را آغاز کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه نشست دیپلمات‌های بلندپایه گروه 5 به علاوه 1 در لندن درباره بحران هسته‌ای ایران را سازنده و جدی توصیف کرد. بنا به اطلاعیه وزارت امور خارجه بریتانیا، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر این عقیدند که بحران اتمی ایران باید از راه مذاکره حل شود. به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 درباره بحران هسته‌ای ایران در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. آمریکا میگوید به دنبال اقدام‌های فزاینده برای وادار ساختن ایران به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. شام مکامک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت چنین اقدام‌هایی احتمالاً در قالب یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. دادگاه لاهه صربستان را در نسل کشی بوسنی‌ها مقصر ندانست. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات روز دوشنبه ضمن تاکید بر نسل کشی مسلمانان بوزنی توسط سربهای این کشور، دولت صربستان را از هر گونه مسئولیت و مداخله‌ای در جریان کشتار نزدیک به 8000 شهروند بوسنی در طول سالهای 1992 تا 1995 مبرا کرد. گرچه در حکم دادگاه آمده دولت صربستان باید تلاش بیشتری برای توقف نسل کشی مسلمانان توسط سرپای بوسنی انجام میداد. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در پی یک دیدار از پیش اعلام نشده از پاکستان برای ملاقات با حامد کرزی به افغانستان سفر کرد. آقای چینی پس از دیدار و گفتگو با پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، وارد افغانستان شد. بنا به گزارش‌ها، دیک چینی در اسلام آباد خواهان تلاش بیشتر پاکستان در مبارزه با طالبان و اعضای القاعده شده است. کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 130 میلیون یورو، یعنی بیش از 170 میلیون دلار به عملیات بازسازی افغانستان اختصاص می‌دهد. این رقم جدا از 650 میلیون یورو، یعنی بیش از 855 میلیون دلار است که کانادا پیشتر متعهد شده به بازسازی افغانستان کمک کند. و دفتر جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، روز دوشنبه اعلام کرد آقای طالبانی جانش در خطر نیست، فقط از خستگی و بیحالی مفرط ناشی از کار زیاد رنج میبرد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک. و ببینیم در مجله خبری نیمه شب امشب چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از کنفرانس خبری امروز در کاخ سفید. برنامه هسته‌ای ایران، آزادی شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، تبرئه صربستان از مسئولیت مستقیم نسل کشی سالهای 1992 تا 1995 و نگاهی داریم به زندگی هنری علیرضا اصفهان، نقاش و گرافیست ایرانی و گزارش های دیگر. نخستین گزارش برنامه این ساعت رو از کنفرانس خبری امروز کاخ سفید میشنویم. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید گفت مردم آمریکا و مردم ایران را دوست دارند و ما مایلیم آنها از رفاه و زندگی بهتری برخوردار شوند. پریچهره فرزام از این کنفرانس گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
کاخ سفید روز دوشنبه گفت آمریکا به همکاری با متحدان خود سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌دهد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید گفت دولت ایران از مفاد قطعنامه شورای امنیت تبعیت نکرده و غنی‌سازی اورانیوم و باز آمایی آن را متوقف نکرده است و اکنون باید بهای آن را بپردازد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید سپس از کره شمالی به عنوان نمونه یاد کرد که بالاخره فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن آن به میز مذاکره موفقیت‌آمیز بود. سخنگوی کاخ سفید خطاب به رژیم ایران گفت اگر شما از غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن دست بردارید، علاوه بر استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، از مزایای اقتصادی نیز بهره خواهید برد و این در جهت منافع مردم ایران خواهد بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید آنگاه با توجه به مردم ایران گفت مردم آمریکا مردم ایران را دوست دارند و ما مایل هستیم که آنان از رفاه، آزادی و زندگی بهتری برخوردار شوند. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
اما در حالی که نمایندگان بلندپایه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا به علاوه آلمان در نشست روز دوشنبه لندن موضوع افزایش تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران را بررسی کردند، دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا و مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا به اسلام‌آباد رفتند تا با رهبران پاکستان درباره مسائل گوناگونی از جمله چالش جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به گفتگو بپردازند. امیرا آرمین گزارش می‌دهد.
همزمان با دیدار ناگهانی و از پیش اعلام نشده دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا از اسلام‌آباد، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پایتخت پاکستان بود. مارگاریت بکت ضمن اعلام تصمیم لندن به افزایش سربازان بریتانیایی در افغانستان در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه با خورشید محمود قصوری همتای پاکستانی گفت ما می‌خواهیم کاری کنیم که تروریست‌ها احساس امنیت نکنند. مارگریت بکت سپس به مسئله ایران پرداخت و از نگرانی جامعه جهانی و منطقه از اقدام‌های دولت ایران سخن گفت.
There is widespread concern across the region and widespread concern across the world and we will continue.
نگرانی گسترده‌ای در سرتاسر منطقه و سرتاسر جهان وجود دارد. ما همچنان به تلاش به منظور تشویق ایران به روی آوردن به گفتگو ادامه می‌دهیم. گام‌هایی که ما تاکنون برداشته ایم برگشت پذیر است. چیزی بهتر از این نیست که بتوانیم در برگرداندن آن اقدام‌ها گام برداریم و دیگر بحثی از بررسی ادامه مجازات‌ها نداشته باشیم.
Steps that we have taken are reversible. There is nothing that we would like better than to be able to reverse them and no longer to have to consider continuing with sanctions.
وزیر امور خارجه بریتانیا راهی را که جمهوری اسلامی هم اکنون در پیش گرفته است بسیار خطرناک توصیف کرد.
The route that Iran is treading is a very dangerous one.
راهی که ایران در پیش گرفته بسیار خطرناک است. این راهی است که خودشان برگزیدند. ما ترجیح می‌دهیم آنها راهی متفاوت برگزینند و به گزینه‌ای کم خطرتر روی بیاورند.
It's one that they have chosen. We would prefer to see them take a different and less dangerous choice.
در همین حال در لندن نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا به اضافه آلمان یا 5 به علاوه 1 در نشست محرمانه راه‌های افزایش مجازات‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
امیر آرمین نگاهی داشت به سخنان روز دوشنبه وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اما در مورد بحران هسته‌ای ایران و احتمال درگیری نظامی در این رابطه، یک استاد ایرانی تبار دپارتمان حقوق دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا میگوید درگیری نظامی ایالات متحده با ایران بزرگترین خطای استراتژیکی خواهد بود که نه تنها موضع نیروهای افراطی و تندروی داخل حاکمیت را مستحکم تر خواهد کرد، بلکه اکثریت مردم ایران را از حقوق خود محروم می‌سازد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در لندن پیرامون چگونگی برخورد با سرپیچی ایران در قبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهند کرد، یک استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل در مونترال میگوید ثمر بخش‌ترین شیوه مواجهه با ایران اتخاذ موضع قاطع و متحد جامعه جهانی در برابر نیروهای محافظه‌کار و افراطی جمهوری اسلامی است که در واقع آنها را به انزوا خواهد کشاند. این استاد ایرانی تبار دانشگاه مکگیل میگوید نیروهای محافظه‌کار جمهوری اسلامی برای مردم ایران و امنیت و ثبات کشور و منطقه خاورمیانه تهدیدی جدی محسوب میشوند. دکتر پیام اخوان استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل در مونتریال روز دوشنبه در مصاحبه با سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفت
collective sanctions is not the way to go because it will hurt the Iranian people who are already suffering at the hands of this regime.
تحریم همه جانبه علیه جمهوری اسلامی فقط زندگی مردم ایران را که در حال حاضر زیر سلطه حکومت بنیانگرایان در رنج و عذابند دشوارتر خواهد کرد و آنچه که در مذاکرات کشورهای عضو شورای امنیت نتیجه بخش خواهد بود، تحریم‌های هدفدار، منع سفر و مسدود کردن دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی و مهمتر از همه پاسخگو کردن دولت مردان حکومتی در دادگاه‌های بین‌المللی و محاکمه آنها به اتهام جنایت علیه شهروندان کشور خود خواهد بود.
Targeted sanctions, travel bans, freezing of assets and most important, individual accountability for crimes against humanity committed by members of the Iranian government against their own citizens.
دکتر پیام اخوان در بخش دیگری از گفتگوی خود با تلویزیون دولتی کانادا گفت جامعه جهانی با گشودن راه گفتگو با اصلاح طلبان داخل کشور و توجه به تلاش ملت ایران و به ویژه نسل جوان کشور که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی فشارهای بسیاری را متحمل می‌شوند، شیوه مؤثری برای منزوی کردن بنیانگرایان حکومت جمهوری اسلامی خواهد یافت. این استاد ایرانی تبار دپارتمان حقوق دانشگاه مکگیل می‌گوید ایران که امروز در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است، از سوی گرفتار محمود احمدی نژاد و برخورد خصمانه و ادبیات جنگ طلبانه او با جامعه جهانی است و از سوی دیگر افرادی همچون علی لاریجانی خواستار تداوم گفتگو و دیپلماسی در حل و فصل بحران پرونده هسته‌ای هستند. وی میگوید محبوبیت و جایگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای تحقق وعده‌های خود با شکست مواجه شده در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور به شدت رو به افول است و حکومت ایران با بهره‌گیری از این چالش داخلی جهان را به مبارزه می‌طلبد تا توجه ملت را از فشارهای داخلی منحرف کرده و جمهوری اسلامی را به قهرمان جهان اسلام در منطقه بدل نماید. دکتر پیام اخوان در ادامه به خبرنگار تلویزیون دولتی کانادا گفت مواجهه با جهان غرب و به ویژه ایالات متحده برای نیروهای افراطی و تندرو حاکمیت ایران ابزاری است تا نارضایتی عمومی و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و خواست ملت برای دستیابی به دموکراسی را به بهانه خونسا کردن تهدید و مبارزه با دشمن خارجی سرکوب نمایند. وی در پایان خاطر نشان کرد
The biggest mistake that the United States can make now is to engage in a military conflict which will only strengthen the hands of the hardliners and further disenfranchise the Iranian majority.
درگیری نظامی ایالات متحده با ایران بزرگترین خطای استراتژیک آمریکا خواهد بود، چرا که نه تنها موضع نیروهای تندرو در ایران را مستحکم‌تر خواهد کرد، بلکه اکثریت ملت ایران را از حقوق خود محروم می‌نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
همانطور که در خبرها شنیده اید، یک شهروند فرانسه پس از به سر بردن 14 ماه در زندانی در ایران سرانجام آزاد شد. در پی آزادی استفان لقبیه، زندانی فرانسوی از زندانی در ایران، وزارت امور خارجه آلمان هم خواهان آزادی دانالد کلاین، دوست وی از زندان وین شده است. این دو شهروند فرانسوی و آلمانی 14 ماه پیش به جرم ورود غیرقانونی به آبهای جنوبی ایران محاکمه و سپس به 18 ماه زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان شهرام میریان میشنویم.
بنا به گفته کارین کلاین، همسر شهروند آلمانی دونالد کلاین که 14 ماه است در تهران زندانی است، استفان لقبیه دوست فرانسوی همسرش از زندان آزاد شده است. کارین کلاین به خبرگزاری رسمی آلمان دی پی آ گفته است این موضوع را در یک مکالمه تلفنی همسرش از زندان اوین به آگاهی او رسانده است. کلاین و لقبیه 14 ماه پیش هنگامی که با یک قایق کرایه‌ای سرگرم ماهیگیری در آبهای جنوبی ایران بودند، توسط گشتی‌های ایرانی دستگیر و بازداشت شدند. در دادگاهی که بعداً تشکیل شد، این دو شهروند آلمانی و فرانسوی به اتهام ورود غیرقانونی به حریم آبی ایران به 18 ماه زندان محکوم شدند. در پی آزادی پیش از موعد شهروند فرانسوی استفان لغبیه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلین اعلام کرد حال که لغبیه آزاد شده میبایستی دونالد کلاین هم آزاد شود و اضافه کرد که وزارت خارجه آلمان مراتب را امروز به آگاهی دولت ایران رسانده است. در همین حال فلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه ضمن تایید آزادی شهروند فرانسوی استفان لغبیه از زندان خواهان آزادی دونالد کلاین آلمانی هم شده و ابراز امیدواری کرده است که این شهروند آلمانی هم به زودی از زندان اوین آزاد شود. از 14 ماه پیش که این دو شهروند آلمانی و فرانسوی در ایران زندانی شدند، مقام های تراز اول این دو کشور تلاش هایی برای آزادی شهروندانشان به عمل آوردند. در 27 آذر ماه امسال، کمی پیش از آغاز جشن کریسمس، هورست کولر، رئیس جمهور آلمان، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای، خواهان بخشش دونالد کلاین شد. هفته‌نامه درشپیگل که برای اولین بار از این نامه‌نگاری خبر داد، همچنین نوشت درخواست عفو بخشش دونالد کلاین آلمانی سبب شده که از سوی ایران هم آزادی کاظم دارابی، شهروند ایرانی که در آلمان زندانی است، طلب شود. کاظم دارابی عضو سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات و امنیت ایران است که به جرم دست داشتن در قتل 4 تن از فعالان سیاسی ایران در رستورانی به نام میکونوس در برلین به زندان ابد محکوم شده و همینک 14 سال و اندی است که در زندان به سر میبرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز دوشنبه دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه رای داد صربستان از نفوذ خود برای جلوگیری از نسل‌کشی مسلمانان در شهر سربرنیتسا استفاده نکرده است. دادگاه بین‌المللی لاهه در این حال صربستان را از مسئولیت مستقیم در نسل‌کشی سال‌های 1992 تا 1995 تبرئه کرد. مریم احمدی گزارش دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
در رأی مفصل دادگاه آمده است رهبران صربستان به تعهدی که در مجازات دستندرکاران قتل عام 7000 مسلمان بوسنیایی در سال 1995 داشتند عمل نکردند. طبق این رأی سرپا می بایست حد اکثر تلاششان را برای جلوگیری از رویدادهای اسفباری که آن سالها در سربرنیتسا رویداد به کار می گرفتند. رویدادهایی که گستره آن را تنها با حدس و گمان میتوان تعیین کرد. قاضی روزالین هگینز که رأی دادگاه را میخواند گفت رهبران در بلگراد به خوبی آگاه بودند که در سربرنیتسا یک کشدار انبوه در راه است. با این همه صربستان نشان نداد که برای پیشگیری از وقوع آن رویداد یا اعمال دیگر به سهم خود کاری کرده است که بتواند جلوی شرارتها را بگیرد. دادگاه در رأی خود اعلام کرد اینکه صربستان ادعا می کند نمی توانسته است جلوی آن کشتارها را بگیرد با واقعیت نفوذ شناخته شده صربستان بر ارتش سربهای بوسنی همخوانی ندارد. دولت بوسنی می گوید دولت بلگراد در زمان ریاست سلوبودن میلوسویچ سربهای بوسنی را مسلح و تأمین مالی می کرد و به پاکسازی قومی تشویق می نمود تا صربستان بزرگ را ایجاد کند. در حالی که صربستان میگوید به هیچ وجه مسئول اقدام گروه‌های شبه نظامی سرب در آن سال‌ها نیست و جنگ درگیری گروه‌های قومی بوده و هیچ قصد خاصی برای نابودی کلی یا جزئی مسلمانان بوسنی در کار نبوده است. اگر دادگاه صربستان را محکوم کرده بود دولت بلگراد میباید به قربانیان نسل‌کشی آن سال‌ها غرامت می‌پرداخت. میزان غرامت که البته میباید از طریق مذاکره تعیین میشد ممکن بود سر به میلیاردها دلار بزند.
روز دوشنبه دادگاه بین‌المللی لاهه رای داد که صربستان در نسل‌کشی سالهای 1992 تا 1995 در بوسنی مسئولیت مستقیم نداشته است. گزارش مریم احمدی را در این زمینه میشنیدید. یک مقام ارشد تجاری آمریکا موضوع تولید کالاهای تقلبی با مارک آمریکا در چین را موضوعی پردردسر در روابط میان آمریکا و چین دانست و گفت آمریکا برنامه طرح پرونده علیه چین در سازمان تجارت جهانی را به تأخیر انداخته است، زیرا امیدوار است بتواند این موضوع را در مذاکرات دوجانبه حل و فصل کند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
سوزان شواب نماینده تجاری آمریکا میگوید تولید کالاهای تقلیدی و تقلبی با مارک آمریکایی در چین مشکلات جدی به وجود آورده است.
Something like 80% of the counterfeit and pirated goods that show up at our borders that are seized.
چیزی نزدیک به 80% کالاهای تقلبی که توسط گمرک در مرزهای ما کشف و ضبط می‌شود ساخت چین است. بنابراین ما این را یک مشکل تجاری جدی می‌دانیم و این بدان معنی است که کالاهای تقلبی آمریکایی در چین فروخته می‌شود که به معنی از دست دادن فروش و زیان دیدن کارخانجات، شرکت‌ها و کارگران ماست.
خانم شواب میگوید آمریکا به جای شکایت به سازمان تجارت جهانی قصد دارد این مشکل را در مذاکره با طرف‌های چینی حل کند.
We are all going to run out of patience at some point, and that will be, I suspect, sooner rather than later. But for now,
همه ما بالاخره موقع حوصله‌مان سر خواهد رفت و من گمان می‌کنم خیلی زود این اتفاق بیفتد. اما اکنون ما قصد داریم در پاییز پرونده را تشکیل دهیم و طرح کنیم و به چینی‌ها اطلاع دادیم که ما در حال تشکیل پرونده هستیم. آنها به ما گفتند صبر کنید، بگذارید مذاکره کنیم.
We had informed the Chinese we were about to file the case. They said, "Wait a minute. Let's continue this."
خانم شواب به یک مورد از توفیق آمریکا اشاره کرد که یک شرکت سازنده کامپیوتر در چین قبل از ارسال کامپیوترها برای فروش از نسخه‌های اصلی سیستم‌های عامل نرم‌افزاری ساخت آمریکا استفاده کرد.
The impact of that in terms of sales in China of legitimate software as distinct from
تاثیر این کار در زمینه فروش نسخه‌های قانونی نرم‌افزار در چین به جای نرم‌افزارهای کپی شده غیرقانونی قابل توجه بود. اگر ما بتوانیم نمونه‌های مشابه را شناسایی کنیم و درآمد شرکت‌های آمریکایی را به آنها بازگردانیم، خیلی بهتر از راه حل پیگیری قانونی است که وقتگیر و هزینه‌دار است.
نماینده تجاری آمریکا گفت نگران است که کنگره جدید آمریکا که در کنترل حزب دموکرات است، سختگیری بیشتری نسبت به چین انجام دهد، به ویژه آنکه کسری موازنه تجارت میان دو کشور به زیان آمریکاست و در سال گذشته به 232 میلیارد دلار رسیده است. خانم شواب در ضمن تاکید کرد که به نظر او روابط تجاری میان چین و آمریکا باید بر اساسی متوازن و سازنده استوار شود. در همین حال به گفته خانم شواب روسیه که یکی دیگر از سازندگان مهم کالاهای تقلبی با مارک آمریکایی است و نیز خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی شده در مسیر درستی حرکت می‌کند.
After China, Russia is the, you know, most serious problem we have in terms of intellectual property rights.
بعد از چین در زمینه حمایت از حقوق مؤلف و مصنف و کالاهای تقلبی روسیه مشکل اصلی است. ما احساس می‌کنیم تعهد روسیه در این زمینه محکم است.
We felt that the Russians had made some very strong commitments.
هر سال شرکت‌های آمریکایی به دلیل تولید کالاهای تقلبی و کپی کارهایشان و فروش آنها به قیمت‌های بسیار ارزان‌تر، حتی ارزان‌تر از آنچه برای شرکت‌های آمریکایی تمام می‌شود، میلیاردها دلار زیان می‌بینند.
مسئله تولید کالاهای تقلبی با مارک آمریکا در چین در روابط میان آمریکا و چین دردسر ایجاد کرده است و مقام‌های آمریکایی در تلاشند تا این مسئله را طی مذاکرات دوجانبه حل و فصل کنند. گزارش علی سجادی را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
علیرضا اسفهباد، نقاش و گرافیست ایرانی که پنجم اسفند ماه بر اثر سکته قلبی درگذشته بود، روز دوشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. آرش ایرانی گزارش دارد درباره زندگی هنری زنده یاد اسفهباد. با هم می‌شنویم.
من این واقعیت را همچون تعهدی پذیرفتم که بی تفاوت و خونسا نمانم، که از نقاشی تنها زینت دیوار نسازم و همه توانایی هایم را صرفاً در نمایش توانمندی هدر ندهم. دل مشغولی من همیشه این است: در جهانی که آدمی در تلاش حماسی خود در کار خلق روابط انسانی پای بر زمین استوار کرده است، هنر این والاترین شیوه زیست آدمی چه برای من نقاش و چه برای شما بیننده چه دارد و چه خواهد داشت اگر فریب بازی با فرم و ساختار و ابزار آن را از هنرمند و انسان تهی کند. این عبارات بیانگر دل مشغولی های هنرمند نقاشی است که پس از 3 دهه فعالیت مستمر هنری 7 اسفند ماه در بهشت زهرای تهران آرمید. علیرضا اصفهبد، نقاش و گرافیست ایرانی، از کودکی آموختن نقاشی را نزد جعفر رهنما آغاز کرد، سپس وارد دبیرستان هنرهای زیبای پسران تهران شد و در رشته نقاشی شروع به تحصیل کرد. پس از آن به تحصیل در دانشکده هنرهای تزئینی پرداخت و در دانشکده گلدسمیت دانشگاه لندن ادامه تحصیل داد. علیرضا اصفهبد در سال 1354 اولین نمایشگاه انفرادی خود را به نام کلاغ‌ها در نگارخانه سیحون برپا کرد. در سالهای پس از انقلاب جز 2 مورد نقاشی‌های آقای اصفهبد به نمایش در نیامد. تعهد این هنرمند ایرانی به گوهر آزادی دلیل اجازه نیافتن اکثر کارهایش برای نمایش بود. واپسین نمایشگاه او در سال 1380 که در گالری سیحون تهران برپا شد، انسان الفبا نام داشت و به شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران تقدیم شده بود. آثار آن نمایشگاه حاوی فیگورهایی بود پوشیده از موتیف خط فارسی که با حرکاتی رنسانسی در فضا ترسیم شده اند. انسانهای ترسیده، زنان سفید پوش مدهوش، جیغهای هولناک، کلاغها و درختها موضوعاتی هستند که در بیشتر نقاشیهای علیرضا اصفهبد به آنها پرداخته شده است. آقای اصفهبد علاوه بر نقاشی به عنوان گرافیست نیز فعالیت داشت و برای چندین جلد کتاب و مجلات از جمله کتاب جمعه احمد شاملو به طراحی جلد پرداخت. آیدین آقداشلو نقاش درباره او گفته است: اصفهبد از نقاشان جدی و پرکار روزگار ما بود که حرفی برای گفتن داشت. اصفهبد یک نقاش مفهومی بود، نقاشی که از راه غیر مستقیم و هنرمندانه پیامی را منتقل می کرد. جواد مجابی نویسنده و شاعر نیز پس از درگذشت آقای اصفهبد نوشت: اصفهبد با سربلندی و استقلال آثار خود را بی هیچ مدارایی با عوام‌زدگی و انحطاط فرهنگی آفرید و به ملت خود عرضه کرد. برگزیده نقاشی‌های علیرضا اصفهبد طی سال‌های 1350 تا 1376 را نشر هنر ایران در قالب یک جلد کتاب منتشر کرده و انجمن قلم آلمان نیز برخی آثار این هنرمند را به صورت کارت پستال، پوستر و طرح جلد کتاب تحت عنوان آزادی بیان چاپ کرده است. کانون نویسندگان ایران با اشاره به روحیه آزادی خواهانه علیرضا اصفهبد در اطلاعیه ای آورده است: اصفهبد نقاش و گرافیست، هنرمندی مبارز، مستقل و آزاده بود و هرگز هنر خود را به هیچ قدرتی نفروخت. آرش ایرانی، تهران.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. گروه 5+1 تدوین پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را آغاز کرده است. دادگاه لاهه سربستان را در نسل کشی بوسنی ها مقصر ندانست. دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به طور سرزده وارد افغانستان شد. کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 130 میلیون یورو یعنی بیش از 170 میلیون دلار به عملیات بازسازی افغانستان اختصاص می‌دهد. آمریکا می‌گوید به دنبال اقدام‌های فزاینده برای وادار کردن ایران به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. در نابلس برای دومین روز متوالی مقررات منع رفت و آمد اعلام شد. کابینه عراق بر سر پیشنویس قانون نفت این کشور به توافق رسید. 5 تن از رهبران گروه‌های مخالف دولت بلاروس یا روسیه سفید برای دیدار و گفتگو با مقام‌های وزارت امور خارجه و اعضای کنگره آمریکا و نیز فعالان غیر دولتی در ایالات متحده روز دوشنبه وارد واشنگتن شدند. یک دادگاه ترکیه 2 سیاستمدار کرد را به مجازات زندان محکوم کرد. بنا به گزارش‌ها دادگاهی در آنکارا احمد ترک رئیس حزب جامعه دموکراتیک کرد و معاونش آیسل تقلوک را به 18 ماه حبس محکوم کرد. اتهام این افراد انتشار اعلامیه‌هایی به زبان کردی و تقدیر از عبدالله اوجالان رهبر حزب غیرقانونی کارگران کردستان ترکیه عنوان شده است. رهبر سیاسی حماس اعلام کرد مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان در مورد ایجاد یک کشور فلسطینی به تعویق می‌افتد. انفجار انتحاری سبب مرگ یک پلیس افغان شد. 150 کارگر در اعتراض به دریافت نکردن 3 ماه دستمزدشان در مقابل استانداری لرستان تجمع کردند و معاون رئیس جمهوری و یک وزیر دولت عراق از یک بمب‌گذاری در